و تیم شهرداری گرگان، دو تیمی هستند که به احتمال زیاد در مسابقات لیگ غرب آسیا شرکت خواهند کرد. آیا پیشبینی در این خصوص شده یا خیر هنوز؟
هرچی بخواین هنوز پیشبینی نشده، ولی خب من عرض کردم خدمت شما تیم شهرداری گرگان شرایطش به یه گونه هست که خب از حمایت خیلی خوبی برخوردار هست، از حمایت یک شهر برخوردار هست و مطمئن باشید که اگر در مسابقات شرکت کنه با قدرت کامل شرکت میکنه و انشالله سعی میکنه که سهمیه رو برای آسیا بگیره
انشالله. آیا حاتمی، من از لیگ میرم به بازی‌های تیم ملی، برای اینکه ما در فاصله نه چندان طولانی از خاتمه مسابقات لیگ حضور تیم ملی بسکتبال کشورمون رو در پنجره‌های انتخابی در مسابقات کاپ آسیا و برنامه بسیار شلوغی برای تیم ملی بزرگسالان داریم. آیا برنامه ریزی در خصوص تیم ملی بزرگسالان با توجه به اینکه شما مربی یکی از مربیان این تیم هستید شده؟ آیا برنامه خاصی، چون ما در خبرها هم مطلع شدیم که قرار بوده یک جلسه مشترکی با ریاست محترم فدراسیون در این خصوص شکل بگیره با سرمربی محترم، آیا برنامه‌ای پیشبینی شده یا هنوز برنامه خاصی رو به صورت مدون تقدیم نکردید؟
واقعیتش بخواین خب با توجه به تعویض فدراسیون اومدن آقای جواد داوری به عنوان رئیس فدراسیون جدید که جا داره ازشون هم تشکر کنم، بهشون تبریک بگیم، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. امیدوار هستیم که اگر دوستان تمایل داشتن که این مجموعه به کار خودش ادامه بده، برای اونم یه برنامه‌ریزی بشه و این اتفاق فکر می‌کنم از طرف فدراسیون بعد بیفته.
آقای حاتمی، شما به عنوان یکی از مربیانی که عقبه طولانی در هدایت تیم‌های ملی در رده‌های مختلف داشتید، با مربیان زیادی کار کردید و خودتون هم عهده‌دار هدایت بودید به عنوان سرمربی، یک سوال دارم ازتون خیلی خلاصه: مربی داخلی یا مربی خارجی به نظرتون؟
این نظر منه، حالا شاید دوستان دیگه نظر دیگه‌ای داشته باشن. یه زمانی شاید حدود 15 سال پیش ما برای هدایت تیم ملیمون به یه علم جدید و به روز احتیاج داشتیم و اون موقع حضور مربی خارجی خیلی جدید بود، ولی خیلی خوشحالم که در طول این 15 سال انتقال تکنولوژی انجام شد. حضور مربی خارجی با دانش با کلاس در واقع منحصر به فرد خوب غنیمته، ولی این یه هزینه خیلی زیادی رو سرشکن میکنه به بسکتبال ما و ما الان در شرایطی هستیم که مربیای داخلی میتونن این کار رو انجام بدن. فقط نکتش این هست که ما باید حمایت کنیم اونا رو. مربی که قراردادش معلوم نیست که هست یا نیست، مربی که شرایطش مشخص نیست، هر مربی میخواد پیشرفت کنه، کاری به داخلی خارجی نداره، احتیاج به برنامه بلند مدت داره، احتیاج به این داره که مدت طولانی در پوزیشن خودش قرار بگیره. و از همه مهمتر ببینید، من همیشه گفتم الان میگم، ما اگه تیمای ملیمون توی یک رده های اومدن ستاره شدن، خیلی پای اونا وایسادیم، اومدیم اونا رو وارد یه سری از مسابقات بزرگ کردیم و یه سری بازی بزرگ رو برای اونا شکل دادیم و اجازه دادیم که ببرن ببازن، شکل دادیم به تیم ملیمون، نفرات رو شکل دادیم و ستاره هامون رو در واقع بزرگ کردیم. اتفاق الان برای استعدادای ما نیفتاده. مطمئن باشید چه مربی داخلی چه مربی خارجی، هر کس که بیاد کار بسیار سخت داره و دو سه سال درگیر این هست که بیاد یه نسل رو عوض کنه. اتفاقی که شاید از نظر من بعد 4 سال پیش میافتاد، یه نسل رو عوض میکرد و این نسل تعویض شده باید در کوران مسابقات بزرگ آسیایی، اروپایی و جهانی قرار میگرفتن. ما نیروی بسیار خوبی داریم، نیروی بسیار جوان با ارزشی داریم، من مطمئنم اینا به خیلی از جاها میرسن، به شرطی که حمایتشون کنیم. کاری به مربی داخلی یا خارجی نداره. شما میتونید بهترین مربی خارجی رو بیارید، ولی اگر بچه‌ها بازی تدارکاتی نذارید، مسابقه نداشته باشید، مطمئن باشید از داخلی کمتر نشه.
خیلی ممنونم. به هر حال من خوشحال هستم که با شما هم عقیدم در خصوص دانش مربی های ایرانی، توانایی‌هاشون و ارقی که فکر میکنم که این مربیان دارن به کارشون که میتونه نتایج خوبی رو برای ما رقم بزنه. تیم ملی جوانان با حضور جناب علی به مسابقات جهانی راه پیدا کرد، تیم در آخرین دوره کاپ آسیا بهترین نتیجه رو با جناب علی تونستیم بگیریم در آخرین دوره، نایب قهرمانی علارغم حضور تیم‌های استرالیا و نیوزلند از قاره اقیانوسیه، با حضور آقای شاهین‌تب تیم به المپیک رفتش و من فکر می‌کنم که سرمایه‌گذاری روی مربیان عزیزمون می‌تونه که راهگشای بسیاری از کارها باشه و مشکلات ما رو بهتر بتونه پوشش بده. از شما خیلی ممنونم آقای حاتمی، امیدوار هستم که بازی‌های خوبی رو پیش رو داشته باشید و انشالله که در وهله اول سلامتی و بعد هم آرزو موفقیت میکنم براتون.
خیلی متشکر، خیلی ممنون از شما.
تشکر میکنم از شما جناب آقای حاتمی، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون. ما در صدد بودیم که با جناب آقای فرزاد کوهیان سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان، دیگر فینالیست لیگ برتر بسکتبال آقایان امسال، هم صحبت بکنیم، اما ایشون به دلیل مسائل شخصی که داشتن پاسخگو نبودند. اما طی مصاحبه‌ای که در واقع خصوص مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال آقایان با یکی از خبرگزاری‌ها داشتن، اولا نسبت به تیم در واقع نظم‌آوران سیرجان گفتن که تیم خیلی خوب و مدعی بوده، خیلی خوب و در واقع هماهنگ عمل کرده، بازی‌های سختی رو سپری کردن، در مجموع 5 بازی سخت رو پیش رو گذاشتن، چون هم گروه هم بودن در گروه الف، 2 بازی در مرحله گروهی و 3 بازی در مرحله نیمه نهایی. و در خصوص تیم شهرداری گرگان هم اشاره کردن که شهرداری گرگان مجموعه کاملی کادر فنی توانایی داره و بازیکنان خوبی هم در اختیارش هست. شهرداری گرگان یک تیم مدعی در این فصل، بنابراین بازی سختی خواهیم داشت. این رو خدمتتون عرض بکنم که چون این دو تیم در مرحله گروهی با هم دیگه هم گروه بودن، 2 بار در مرحله مقدماتی با هم دیدار کردن، 1 برد و 1 باخت در واقع نصیب هر کدوم از تیم ها بوده. ساعت 9:38 همچنان با برنامه جهان ورزش بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این بخش از برنامه همراه بشین با خبرهای لیگ NBA. برمیگردیم در ادامه برنامه، همراه شما عزیزان هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان بسکتبال. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. سالار بابا بگلو هستم با آخرین اخبار مرحله پلی‌آف لیگ NBA. بامداد امروز 3 بازی در مرحله پلی‌آف برگزار شد که نتایج اونها را خدمتتون عرض خواهم کرد. در بازی اول میامی هیت به مصاف آتلانتا هاکس رفت که میامی موفق شد با نتیجه 115-105 برنده این بازی بشه و در مجموع 2-0 جلو بیفته. جیمی باتلر با 45 امتیاز، 5 ریباند و 5 پاس منجر به گل بهترین بازیکن زمین و تیمش بود. در بازی دوم منفیس به مصاف مینسوتا رفت که منفیس موفق شد با نتیجه 124-96 برنده این بازی بشه و در مجموع هر تیم با 1 برد سراغ مسابقه بعدی رفتن. جا مورنت با 23 امتیاز، 9 ریباند و 10 پاس منجر به گل بهترین بازیکن زمین بود. در بازی سوم هم سانز به مصاف پلیکانز رفت که بازی قبلی این دو تیم رو سانز تونسته بود با نتیجه 110-99 برنده بشه و در مجموع با نتیجه 1-0 جلو بیفت. اما بامداد دیروز هم 3 بازی در این مرحله برگزار شد که نتایج اونها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در بازی اول فیلادلفیا تونست با نتیجه 112-97 تورنتو رپتورز رو شکست بده و در مجموع به 2 برد برسه. در بازی بعدی دالاس مویکس موفق شد یوتا جاز رو با نتیجه 110-104 شکست بده و در مجموع هر دو تیم با 1 برد مساوی هستند. در بازی سوم هم گلدن استیت و مساف ناگت رفت که تیم آماده ای گلدن استیت موفق شد با نتیجه 126-106 ناگت رو شکست بده و در مجموع 2-0 پیش بیفته. ممنون که تا اینجای کار با من همراه بودید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از سالار بابا بیگلو بابت خبرهای NBA.
خواستم ببینم که قهرمان مسابقات کشور که به مسابقات آسیایی اول بشن، مسابقات جهانی در چه تاریخ برگزار میشه. یه سوالم داشتم، می‌خواستم ببینم از بازیکنان خارجی که تو لیگ بازی میکنن اگر کسی بخواد تابعیت ایرانو بگیره فدراسیون قبول میکنه که حالا مثلا بازیکنی مثل پتی پری که کیفیتش خیلی خوبه اگر قرار باشه برای ایران بازی بکنه، می‌خواستم ببینم فدراسیون قبول میکنن یا نه. با تشکر، خالقی هستم از پردیس.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون بابت طرح سوالشون. آیه دکتر توفیق، در خصوص بحث حضور قهرمان لیگ برتر بسکتبال آقایان در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا و بعد از اون هم در صورت قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی باشگاه جهان.
خواهش میکنم. در ماه گذشته میلادی خبری مبنی بر برگزاری لیگ غرب آسیا در فدراسیون جهانی در سایت فدراسیون جهانی انتشار پیدا کرده که به این، یعنی خلاصه این به این صورت بود که دو تیم اول باشگاه‌های غرب آسیا، یعنی تیم‌هایی که در غرب آسیا هستن، ما تیم‌هایی مثل اردن، سوریه، فلسطین، یمن و لبنان و ایران که در غرب آسیا هستند، دو تیم اول و دوم در لیگ غرب آسیا شرکت میکنن.
بله.
و در اونجا نماینده های آسیا انتخاب میشن برای باشگاه های آسیا.
بله.
یعنی قبلا به این صورت بودش که تیمی که از ایران عنوان قهرمانی رو کسب میکردش مستقیما به باشگاه های آسیا راه پیدا میکرد، ولی الان این مسابقات رو به عنوان انتخابی برای نماینده غرب آسیا در باشگاه آسیا که در چهارم تا نهم مهر ماه فعلا برنامه ریزی شده.
بله.
ولی میزبانی اون هنوز اعلام نشده، قرار هستش که به این صورت برگزار بشه.
درست.
و بعد از اون هم مسابقات، بله، قهرمان باشگاه های آسیا به مسابقات باشگاه‌های جهان راه پیدا می‌کنه که اون هم برنامه‌اش هنوز اعلام نشده، میزبانیش اعلام نشده.
درست.
که مطابقاً اعلام خواهد شدش. این به حساب روند اجرایی هستش و انتخابی است برای مسابقات باشگاه‌های جهان که به حساب نماینده آسیا در اون حضور پیدا خواهند کرد. در مورد تابعیت، خب این یک مسئله‌ای هستش که فدراسیون جهانی بسکتبال در به حساب اون دفترچه‌های قوانین و دستورالعمل‌هاش،
بله،
مواردی رو مشخص کرده که یک بازیکنی که تبعه میشه و به حساب گذرنامه اون کشور رو میگیره باید حائز چه شرایطی باشه که بتونه در مسابقات در بخش آسیایی به عنوان نماینده اون کشور شرکت بکنه. دو سال بعد اقامت داشته باشن، نمیدونم یک وابستگی هایی مثل ازدواج یا سایر موارد رو اعلام بکنن.
داره.
یک هزینه ای رو هم فدراسیون جهانی در این خصوص مطالبه میکنه از فدراسیون های ملی و نهایتاً بعد از اینکه در فدراسیون جهانی و اون دفتری که مسئولیت این موضوع را به عهده داره مطرح شد، جواز حضور به بازیکنها رو میدن، مثل اتفاقی که برای آقای آرون گرامیپور،
بله،
آقای مایک رستنپور جهت حضورشون در مسابقات به عنوان بازیکن ایرانی در مسابقات آسیایی و المپیک و غیره صورت گرفت.
بسیار عالی، تشکر میکنم. در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم فتانه ملک، نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم ملک، روز خوبی داشته باشید، تا تواداتتون قبول باشه.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناسای محترمتون. در این برنامه در خدمتتون هست.
آقای دکتر توفیق در خدمتتون هست.
خانم دکتر ملک عرض سلام دارم و همچنین تبریک برای مسئولیت جدیدی که عهده‌دار شدید در فدراسیون بسکتبال. من به دلیل اینکه وقتمونم ضیق هستش و میدونم برنامه‌ها و ساعت‌ها نیاز هستش که به بسکتبال بانوان کشورمون بپردازیم، من با توجه به اینکه سرکارعالی در مرحله نهایی لیگ بانوان به فدراسیون تشریف آوردید، لیگ سال گذشته رو چجوری ارزیابی میکنید اگر لطف بفرمایید، و چه برنامه‌ریزی برای فصل آینده خواهید داشت در خصوص لیگ؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر توفیق و ممنونم از لطفتون و اینکه همیشه شما در برنامه هاتون به شکل تخصصی به بسکتبال پرداختین و ممنونم که این فرصت رو هم در اختیار بسکتبال بانوان گذاشتین. همونجوری که در جریان هستین، بله در انتهای کار این بازی ها برگزار شد و از نظر کیفیت بازی ها خب به هر حال من اون چیزی که در مقایسه با سال قبلش دیده بودم به هر حال یه قدری میتونم بگم از نظر کیفیت بازی ها در تمامی تیم ها که نگاه میکردیم شاید کیفیتش یکم پایین تر بود، اونم به دلیل اینکه اتفاقاتی که در طول دوران مسابقه برگزار شده بود و جابجایی و انصراف تیم مهرام در همون شروع بازی های لیگ برتر و بیرون موندن بعضی از بازیکنهای ملیمون و جذبشون به طرف یک تیم یا دو تیم، و همین باعث شد که به هر حال یه قدری در کیفیت بازی ها تأثیر گذار باشه. ولی خب دیگه به هر حال خدا رو شکر بازی ها تموم شد و نتایجش رو که دیدین، و به خاطر همین هم سعی کردیم که در انشالله برای سال آینده به لیگ برتری که امسال برگزار خواهد شد این موارد رو و این اشکالاتی رو که بوده بیشتر لحاظ کنیم، در خصوص توزیع نفرات بین لیگ توش آیین‌نامه تصویب بشه که چگونه خواهند بود و همچنین حضور بازیکنان خارجی، و به هر حال باید شرایطی هم فراهم بشه که همین اسپانسرهایی هم که حضور داشتن بتونن حمایت بیشتری از بانوان داشته باشن.
خیلی ممنون خانم دکتر. بریم خبر خیلی خوبیه نحوه مناسب جهت توزیع بازیکن‌های تراز اول کشورمون، بازیکن‌های ملی پوش عزیزمون در تیم‌ها که بتونه این تعادل رقابتی رو حفظ بکنه. بریم سراغ تیم‌های ملی. شما دو رویداد مهم رو پیش رو دارید در رده‌های پایه: مسابقات زیر 16 سال آسیا در اردن 3 تا 9 تیر ماه، و بعد از اون قهرمانی زیر 18 سال آسیا 14 تا 20 شهریور ماه در هند. آیا پیشبینی شده با توجه به اینکه ما در بخش آقایون میبینیم که از یکی دو سال قبل تیم‌ها سرمربی‌هاشون مشخص شده، بازیکن‌ها در اردوهای مقطعی دارن شرکت میکنن تا زمان مسابقات، آیا این اتفاق برای بخش بانوان ما افتاده؟ به هر حال شناسایی این بازیکن‌ها، تامینات اونها زمانبر هستش، مضاف بر این که ما در 3 تا 9 تیر ماه که ما اگر محاسبه بکنیم در خرداد ما امتحانات پایان سال این عزیزان هست، خیلی از اینها محصل هستن و ممکنه که دچار تداخل بشن. آیا پیشبینی در این خصوص شده که ما اردوها رو زودتر شروع بکنیم، شناسایی این عزیزان زودتر صورت بگیره؟
من با اجازتون فقط یک مورد رو در مورد سوال قبلیتون اشاره کنم چون این رو در رسانه ها هم هست. ما تیم هایی رو داریم که قراردادهاشون با بازیکنها بیشتر از یک سال بوده و هنوز این قرارداد ادامه داره، بنابراین این قسمت هم دیده میشه که بتونیم انشالله به قول معروف اسپانسر هم متضرر نشه از باب این قضیه و انشالله بتونیم این رو هم مدیریت بکنیم. در رابطه با رویدادهایی که در پیش رو داریم، بله همجور که شما فرمودین این به خصوص دوتا رویداد هست. ما سعی کردیم حداقل در این بخش با رایزنی ها و بررسی هایی که میشه در مورد انتخاب مربیان این تیم ها و همینطور بازیکنان حداقل موارد و اشکالاتی که در گذشته بوده تا حدی بیایم بتونیم یکم بیشتر رفع کنیم. بنابراین برنامه ها رو برنامه ریزی شده هست، سعی میکنیم خیلی سریعتر انشالله برنامه ها اعلام خواهد شد، هرچی سریعتر ما بتونیم موارد رو که استعدادهایی که هستن و معرفی شده هم هستن، هم این که بتونیم ببینیم با رفتن به استانهای مختلف و برنامه هایی رو که
خواهد شده. ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم، من فکر میکنم که در اولین گام باید کادر فنی مشخص بشه در این گروه ها و بعد اونها عهده‌دار این هستن که گروه های سنی رو به هر حال به بهترین نحو انتخاب بکنم. من صحبتتون رو قطع میکنم چون میخوام که در تمام موارد که به هر حال زحماتی کشیده شده بهش اشاره بشه. ما یک کمپ داوری داشتیم، آقای ولید مارسل اومدن و بسیار از داوران بانوان ما خانم ما رضایت داشتن و قول دادن که این عزیزان حتما در این دو رویدادی که هستن از داوران ما دعوت بکنن. نظر شما چیه در خصوص حضور بانوان ما؟
ولی همجور که میفرمایین جناب آقای مارسل خیلی دیدشون، چون بانوان ما خیلی منسجم در این دوره شرکت کردن، سعی کردیم علاوه بر اون پلتفرمی که گفته شده بود و داورای بین المللی حضور داشتن، از مربیان جوان هم استفاده بشه و اینا خیلی خوب در این کلاس ظاهر شدن و ایشون هم بسیار استقبال کردن. ما هم سعی میکنیم اگر در رایزنی هایی که هست و نظر آقای مارسل که منتقل خواهد شد، ما هم بتونیم از داورانمون حمایت لازم رو داشته باشیم و امیدوار هستیم که توی این بخش بهتر دیده بشن.
به هر حال آرزو موفقیت میکنم برای شما. ما انشالله در برنامه های بعدی هم از وجود شما استفاده بکنیم، نظرات کارشناسی و اجرایی شما رو داشته باشیم. شما رو به خدا میسپارم.
انشالله.
تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم از شما سرکار خانم ملک. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای دکتر توفیق اصلا فرصت نداریم ثانیه‌های پایانی برنامه صحبت‌های پایانی شد.
آرزو میکنم که بازی‌های خوبی در مرحله نهایی داشته باشیم در لیگ برترمون و آرزو موفقیت میکنم برای تمام بسکتبالیست‌های کشورم، خصوصا ملی پوشا که روزهای شلوغی رو پیش رو خواهند.
تشکر میکنم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان تا هفته بعد، خدا نگهدار.
روشن و گرم به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
امروز گفتگو میکنم با آقای دکتر احمد هوشنگی، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران و رئیس مجمع خیرین بیماران صعب العلاج استان تهران و عضو مجمع خیرین مدرسه ساز ایران.
افتخار میکنم که نوکر و خادم این ملت خوب و سلحشور ایران، الحمدلله تونستیم این جوها یا سمنها یا نهادهای مردمی تشکیل بدیم که در راستای اهداف کارهای خداپسندان به تأسی از مولایمون حضرت امیر داریم تصریش میدیم به تمام جامعه. حضرت امیر میفرمان که اگر ما از مالمون و خدماتمون به کسی نبخشیم و توصیه نکنیم به کسی، توبه نکرده. و ما همه میخوایم در این ماه مبارک رمضان توبه کنیم. چطور توبه ما قبول میشه؟ وقتی که بیایم بخشنده بشیم.
مشکل آدم ثروت داشته باشه، شب خونه بغلیش گرسنه باشه و من سیر بخوابم، حدیث داره مسلمان نیست کسی که شب سیر بخوابه همسایه بغلیش گرسنه باشه.
آقای دکتر، اولین باری که خیلی خاص به نفر تونستین دستش رو بگیرین، یه قدم خیلی تو زندگیش بردارین، اون چیزی که خیلی به ذهنتون میاد اون مربوط به کی میشه، چی بود؟
این خیلی سوال قشنگه. من اولین کاری که کردم، بچه مدرسه میرم، یک روز صبح اومدم دیدیم در مدرسه پلومه، با وقتی رفتیم رایزنی کردیم و صحبت کردیم و این حرفا، در مدرسه باز شد، 700 تا بچه و 1400 تا پدر و مادر خوشحال دو آگو رفتن سر کلاس. الان بعد از گذشت 37 سال هنوز مدرسه اکتیو، هنوز مدرسه فعاله.
میگه اگر در یک مورد خاص تو گشایش بدی به مردم، راه بر مردم باز کنی، من بره همیشه همه موارد به تو گشایش بدم.
در بحث کار خیر فکر میکنین اهمیت ایتام چقدر زیاد هست؟
وقتی که یک نفر فقیره مثل یه پرنده میمونه که یه بالش زخمیه، ولی اگر یتیم بود درست مثل پرنده میمونه که دو بالش این الان زخمیه. بنابراین اگر کسی میخواد حرکتی انجام بده، بسیار زیباست که برای ایتام انجام بده، و چقدر زیباتری اون که در ماه مبارک رمضان آدم حرکتی انجام بده. الان تعداد از این بچه هایی که خودشون یه موقع مدد جو بودن، امروز شدن مدد کار، امروز شدن خودشون خیر، امروز خود استاد دانشگاه، دکتره، مهندسه، تحصیل کرده، وقتش و وقف این کارا میکنه. من یک کلمه میگم، این را دارم میگم به خودم اول، کفن جیب دارد، من باید تو این کفنم پول بذارم، من باید تو این کفنم صدقات جاریه بذارم. اون دنیا ارز میخواد. چی تو ما میگی میخوام بریم یه کشوری دیگه، دلار میخواد، نمیدونم یورو میخواد، روبل میخواد. اون دنیا کار نیک میخواد، کار حسنه میخواد. کفن جیب دارد، کفن را پولشو برداری. همینی که یه بچه یتیمی شب جمعه باشه بیاد به یاد شما یه حرکتی انجام بده، این همین دلاریه که این دنیا خوابوندید برای اونجا که بتونین از اون استفاده. ارزم باید خودمون بخریم، برامون خیلی کم میفرستن بچه هامون. التماس دعا.
همزمان با ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، پویش مردمی به عشق علی علیه السلام در راستای کمک به ایتام با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، جمعیت امام رضایی ها و معاونت صدای رسانه ملی برگزار می شود. شما عزیزان برای واریز کمک های مردمی خود می توانید با وارد کردن کد دستوری 3780 3010 3005 مربع در این پویش شرکت کنید.
هی خوشبختی همش صبح تا شب دمیدم من، حتی یک آشنا یک آشنا ندیدم من، که تو آخر این سفر میرسم کجا، تو تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
از لحظه تولد تا لحظه های ناب کودکی، از لحظه پربار آموختن، از تجربه همنوایی با طبیعت، به عرض زندگی فکر کن. باز یخچال فریزر عریض و جدید دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
ساعت 10، اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.